بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای خدا و درود فراوان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص آقا ولی امرمون آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه، در ارتباط با ابن تیمیه و چرا از ایشون ما چون بحث رو شروع میکنیم، چون آقایان وهابی و سلفی به گفته حسن سقاف اردنی که خودش شافعی مذهبه و کتابی علیه وهابی ها نوشته، از سلفیت الوهابیه، اونجا میگه وهابی ها ابن تیمیه را به عنوان امام و رأس و مرجع قبول دارن. وقت باید با بیان عقاید و نظرات انحرافی و حرفهایی که برخلاف معتقدات مسلمین چه شیعه و چه سنی حرفایی که میزنه، با بیان نظرات این آقا معلوم میشه که بیراهگی وهابیت و انحراف از مسیر حق در وهابیت معلول چیه؟
این نقطه آغاز وهابیت تفکرات ابن تیمیه است. بسیار خوب. ابن تیمیه در چه قرنی بوده؟
میدونید ابن تیمیه در قرن هفتم دنیا آمد، متولد شد بعد از سقوط بغداد به چند سالی و بالاخره افکار انحرافیش را در همون شام شروع کرد و با مخالفت شدید علمای مسلمین، علمای مذهب اربعه روبرو شد، با اون مناظره کردن، مناظرات بالاخره صریح و محکومش کردن. این سبکی در طبقات شافعی اشاره میکنه، دیگران اشاره میکنن و بعدم منجر شد به طردش از جامعه اسلامی و محکوم شد به تبعید و زندان. و من در جلسات قبلم اشاره کردم که خود علمای اهل سنت قبل از اینکه مواضع شیعه را ما بیان بکنیم و شیعه موضع بگیر، خود علمای اهل سنت مذهب اربعه موضع گرفتن و گفتن حرفاش حرفای شاذیه، حرفای خلاف اجماع مسلمینه.
تو بخشش تو برنامه قبل رو
بله اینا رو خودشون گفتن.
یه سوال جناب استاد، در مورد تاریخ ابن تیمیه تاریخ روشنی در درس هست که اصلا چی شده، تو چه فضایی تربیت پیدا کرده، با چه سبک؟
من اشاره کردم در همون بحث‌های قبل، شاید جو بی تأثیر نباشه، ایشون در حران متولد شد و در حران بزرگ شد. حران مرکز صابئه است. صابئه یه دین التقاطیه، یه فکر التقاطیه. هرچند بعضی از مراجع معظم ما اصل بالاخره دین صابئه را پیروان حضرت یحیی میدانند و اینها را اهل کتاب میدانند، ولی بالاخره کسی که با تفکرات اینها، معتقدات اینها آشنا بشه میگه یک فکر خلیطیه، از مسیحی، از یهودی، از بت پرست، از بالاخره این در یه چنین منطقه‌ای و در یک چنین جوی و در یک چنین جای رشد
کرده. میتونه یکی از منشأ‌های
بله بی تأثیر نیست.
سیار. در برنامه گذشته استاد برخی از اعتقادات ابن تیمیه که خلاف نظر مشهور علمای شیعه و سنی هست رو از اتالی مطرح فرمودید. اگر باز هم در مورد معرفی بیشتریشون و عقاید بیشتریشون نکاتی هست بفرمایید که باز عنوان کسی که بیشترین تأثیر رو در شکل گیری وهابیت داره بیشتر باشون آشنا بشیم، بعد بریم سراغ شخصیت های بعدی.
یعنی میدونید که ایشون، یعنی اون مشخصه، اون شاخص معروف و مهم، ویژگی خاصی که در افکار و تفکرات این آقا هست، عداوت با اهل بیت پیامبر. ناسبی بودن ایشان آقای ابن تیمیه حرفی نیست که ما بگیم، از معاصرین آقای سقاف تصریح میکنه، قبل از معاصرین آقای غماری قماری از علمای اهل سنت در کتاب صبح سافر تصریح میکنه، میگه و هو ناصبی عدو لعلی کرم الله وجهه، و میگه نسبت به فاطمه زهرا حرفای تندی زده که من الان جرأت نمیکنم این حرف را عرض بکنم. مشخصه و شاخصه معروفه ایشان همین مسئله نسبه، و هر چی را از همین دیدگاه مسئله نسب میدانید. نواسب عمدش همون بنی امیه بودن، خط بنی امیه بود که اعلان جنگ با امیر المؤمنین کرد و بعدم سعی میکردن که مولا را و اسم شریف حضرت را، خط شریف حضرت را از صحنه و از صفحه بالاخره جامعه اسلامی خارج کنه. البته نتوانستن، تلاش های زیادی کردن و نتوانستن، و خط ابن تیمیه همون خطه. در خود دمشق هم بزرگ شد، دمشق هم که مرکز امویین بود. لذا تفکراتش را باید در این چارچوب و از این زاویه مطالعه کرد، چون خودش همه قضایا را از این زاویه، زاویه بدبینی و بغض و کینه نسبت به اهل بیت، مخصوصا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه.
خب ایشون که به عنوان یک عالم برای خودش مطرح بوده و عنوان عالم رو یدک میکشیده، خب این در منابع روایی آیات قرآن، تفاسیر روایی ما، چه شیعه چه سنی، خب این که در مورد اهل بیت متفقه، خب اینها رو ندیده، چیکارش کرده، چجوری
اینا؟ خدا نکند کسی عینه که بدبینی به چشمش بزند، و خدا نکند کسی بالاخره از جاده منحرف بشه و جهل مرکب داشته باشد. نمونش خود ابن تیمیه، حرف هایی که ایشون نسبت به امیرالمومنین میزنه اصلا مسلمین نمیزنن. من در بحث قبل اشاره کردم نسبت به شخصیت علی ابن ابی طالب، امام احمد ابن حنبل که آیه ابن تیمیه و کل وهابی ها مدعیان که در فقه تابع احمد هستن، احمد میگه اون قدری که به سندهای صحیح فضائل راجع به امیر المؤمنین رسیده، راجع به احدی از صحابه نرسید. وقت ایشون ببینید نسبت به امیر المؤمنین
خواهد چه مبنای تاریخ رو، احادیث رو، همه رو میذاره کنار.
بله، ببینید وقتی که یک عقیده پیدا کرد، هم مسئله نسب، تمام روایات رو از این زاویه، زاویه نسب میخواد بررسی کنه، لذا رد میکنه روایات خود آقای عسقلانی. در لسان میزان تصریح میکنه، میگه ایشون روایات جیاد، این روایت صحیح و سند، روایت معتبر را رد کرده در اثر، حالا میخواد توجیه بکنه، میگه در اثر عجله داشته است، نمیدونم کتاب پیشش نبوده، حالا توجیهه، ولی بالاخره نتیجه یکیه، روایات صحیح را رد کرده. خب یعنی عقایدش را بر چه بنا کرده؟ بر روایت غیر صحیح، این که خودشون دارن میگن، یا این که در کتاب درار کامنش تصریح میکنه که آقای ابن تیمیه افترق الناس فی، و مردم سه گروه شدن از مذهب ابن تیمیه. یک گروه گفتن این آقا مجسمه، این قائل به این است که خدا جسمه. یک گروه گفتن که انه زندیق بیدینه، این حرف آقای عسقلانیست در درار کامنه. چرا؟ چون میگه النبی لو استغاث به، استغاثه به پیامبر کم جایز نیست. یک گروه گفته این آقا منافق، چرا؟ چون مواضعش نسبت به علی ابن ابی طالب مواضع تندیه، لذا یعنی بغض دارد نسبت به امیرالمومنین. بعد خود آقای عسقلانی نقل میکنه، میگه پیامبر اکرم فرمودن لا یبغض که الا منافق. این آقایی که یبغض علی، ابن تیمیه یبغض علی، پیداست منافق. حر الجحیم الحاطم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمه لقمسه قدس
الرحيم الحاطم المصطفى والمرتضى وابن أم والفاطمة وابن أم والفاطمة.
من یه سوالی ذهن هم بود، حالا اگر نمیدونم جاش اینجا از سوال من مطرح میکنم، اگر مناسب بود بعدا جواب بدید. این که ظاهرا خود ابن تیمیه در دوران حیاتش و بعد از مرگش خیلی مورد توجه نبوده، بعدام خیلی پیرو خاصی نداشته، تا بعدها که جریان وهابیت شروع میشه، ابن الوهاب و دیگران. وقت سوال من اینه که این فاصله چی شد؟ دوران فطرت بود، دوباره یک کسی پیدا شد، دوباره اومد اون عقاید رو دوباره زنده کرد.
سوال خوبیه.
حالا اگر اجازه بدید پس در مورد همون ابن تیمیه و عقایدش صحبت کنیم، بعد یا هر طور خودت
سوال. نه من حالا این اول نقد جوابش بدم. بله ببینید، ابن تیمیه بعد از اینکه بعد از مرگش یه شاگرد داشت، ابن قیم. این تلاش کرد، می‌دونید ابن تیمیه زن و فرزند نداشت، مجرد بود و دیگه در زندان در تبعیدگاه مرد. شاگردش ابن قیم جوزیه شروع کرد دوباره به نشر عقاید، اما پا نگرفت، قضیه تمام شد و به فراموشی سپرده شد، چون در مقابل علمای اهل سنت محکم وایسادن.
یه حرفایی هم زدن که همه فرقای اهل سنت هم مخالفش بودن.
همین است که اتفاق نبهانی میگه علمای میگه که مثل خورشید برای ما روشن است که علمای مذاهب اربعه با عقاید اینها مخالفن. درست؟
خب حتی خود علمای حنبلی که ابن تیمیه ادعا میکرده در فقه حنبلی.
بله همینطوره. الان این ابن قیم تلاش کرد که دوباره افکار او را زنده کنه، موفق نشد، چون جامعه علیهش بود، واقعیات رو نمیشه انکار کرد. تا دوران عبدالوهاب.
چقدر میشه تقریبا این فاصله؟
محمد ابن عبدالوهاب که حالا من بحث اشاره خواهم کرد که 1115 متولد شده، یعنی در حقیقت بعد از وفات علامه بزرگوار اسلام محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه. علامه مجلسی 1111 رحلت کرد. این آقا 1115 دنیا،
یعنی 4 سال بعد از رحلت علامه مجلسی.
خب بعد از تولدش در اون شهر عیینه دیگه شروع کرد به بالاخره دوران تحصیل، از اونجا دیگه کم کم شروع کرد به انحراف و نشر افکار ابن تیمیه. خب شما ببینید 1000 رو فرض کنید 130 یا رسمن 1153 که بعد از فوت پدر ابن وهاب دیگه رسمن بحث وهابیت را مطرح کرد. خب 1153 728 ببینید چقدر فاصله است، تقریبا 400-500 سال.
یعنی تو این دوران اصلا کسی طرفدار جدی عقاید نبود؟
اصلا چون عقاید شازه. خب حالا اگر اجازه بشه
حالا بس بحث خود عبدالوهاب رو بعدا میگیم، حالا عقاید بیشتر ابن تیمیه رو بشنویم.
بله راستش بخواید من یه وقت عقاید این آقا را از منهاج سنش جمع کردم، همونطوری که می نوشتم دستم می لرزید که این نکنه اشاعی فحشائه. آخه یه سری که من باید کرده که اصلا با معتقدات مسلمین چه شیعه و چه سنی نمی سازه، اینا چیه من دارم می نویسم؟ بعد دیگه نوشتم و بناگوشتم به مناقشه و رد این حرفا، چون اصلا بعضی که اصلا قابل طرح نیست، اصلا یک حرفی که اصلا مردود است از طرف فریقین اینو نقل میکن. من یه بعضی از صحبتاشو در جلسات قبل نسبت به شخصیت امیرالمومنین گفتم که نظر علمای اهل سنت چیه، نظر ایشون چیه که برخلاف رأی جامعه اسلامی است. باز در ارتباط با جنگ‌های امیرالمومنین که علمای مسلمین بلخص اهل سنت چجوری ارزیابی میکنن، جنگ‌هایشون رو بر حق میدونن و مخالفینشون رو بغات میدونن، میدانن، ظالمین میدانن، اما ایشون درست بر خلاف این معتقدات موضعی که من اشاره کرد. نکته سومی که به نظر من باید طرح بشه اعتقاد ابن تیمیه است نسبت به خلافت امیرالمومنین. من در جلسه قبل اشاره کردم، گفتم توضیح و تفصیلش بعد. امویین که به تعبیر ابن کثیر خودش هم در دمشق بوده و خودش هم متعصبه، در این حال ابن کثیر میگه امویین تلاش داشتن که امیرالمومنین را جز خلفا ندونن. این خلفا ستون و تعبیر میکنه ابن کثیر از منکرین خلافت امیرالمومنین به عنوان نواصب. جالب این است که بدونید ابن تیمیه همین خط رو دنبال میکنه که چی؟ القا میکنه در کتاباش که خلافا ستاست. چهارمی یا اصلا در زمان امیرالمومنین علی بن ابی طالب ما خلیفه نداشتیم، یعنی تعبیر فتنه میکنه، یا اگر خلیفه باشد معاویه است،
به خلاف اعتقادات همه گروه های اهل سنت،
همه جز نواصب.
جز نواصب.
ببینید خلافت امیرالمومنین این مورد اتفاق همه مسلمینه. همه مسلمین امیرالمومنین را خلیفه میدونن، با این فرق که پیروان مذهب اهل بیت به پیروی از جریان غدیر و صدها روایت و دلیل امیرالمومنین را امام اول میدونن، ولی برادران اهل سنت ما منکر اصل که نیستن، ایشون رو خلیفه چهارم میدونن، خلافتشون قبول دارن. ولی اینجا ابن تیمیه در کتابهاش اینجوری القا میکنه. من اجازه بید برای شما بعضی از عباراتش را بخوانم. میگه که روی عن شافعی و غیره، تا چقدر این نسبت درست باشد، چون شافعی نظرش این نیست،
چون شافعی خیلی
بله
اهل بیت تمایل داره
بعد میگه نظر بله میگهش نظر شافعی و غیر. حالا غیر کیه؟ لابد همون نواصب پیروان معاویه. خب چی روایت شده است؟ که الخلفاء و ثلاثه، خلفا ست هست دیگه، اسم علی رو نمیبره. ببین القا داره میکنه در کتاب منهاج السنه جلد 2 404 دوباره القا میکنه، میگه اضطرب الناس فی خلافت علی، در دوران خلافت امامونی مردم چند گروه شدن، فقال الطائفه انه لم يكن اماما. ببینید علی امام نبود، ان معاویه امام، همون که عرض کردم القا میکنه که خلافت مال معاویه است، وقال الطائفه لم يكن في ذلك الزمان امام عام، اصلا امام نداشتیم، بل كان زمان فتنه. به هر نحو که شده تلاش میکنه امیرالمومنین را از، اگر تعبیر من درست باشه بله استغفار میکنم، امیرالمومنین خلافت امیرالمومنین از گردون خارج کنه، مثلا ایشون جزء خلفا نیستن. یا باز میاد دیگه صریح میگه، میگه نحن نعلم ان علی لما تولا، بعد که امیرالمومنین بالاخره امور را زمام را دست گرفت، کان کثیر من الناس یختار ولایت معاویه، خیلی از مردم ولایت معاویه را قبول داشتن. حالا کدوم خیلیه؟ این گندگویی ها از کجاست؟ یه شام اونم نه، همه میشه چی؟ کثیر من الناس. بعد میگه که و ولایت غیره ما، بالاخره میگه علی را به عنوان امام قبول نداشتن. یا باز یه جای دیگه میگه ان فی من کان یسکت عن علی، اصلا القا میکنه به مطالعه کننده. بله ادی بودن که اصلا علی را واجب علی سکوت میکردن، فلا یربع به، یعنی نمیگفت علی چهارمه در خلافت، لان الامه لم تجتمع علی. ببینید چجوری میگه، چجوری القا میکنه، درست بر خلاف اصلا واقعیت ها رو وارونه میکنه، میگه امت بر علی اجتماع نکرد، حالا که اگه اجتماعی بود بر علی بن ابی طالب بود. و کان بالاندلس، در اندلس کسانی بودن، کثیری از مردم بودن که از بنی امیه، یقولون لم یکن خلیفه، انما الخلیفه کیه؟ معاویه است. لذا در خطبه جمعه یذکر الثلاثه، ستر اسمی بود خلفای ثلاثه، و یربع به معاویه، معاویه چهارم نمی کرد، یعنی مروج تا تثلیث ایشونه. نمیگم طراحه، چون طراحش امویین هستن، نمیگم طراح ایشونه، ولی میگم مروجه. یعنی تلاش میکرد که این شبهه را در ذهنها القا کنه.
اون یک عالم سعی میکرده یک بحث علمی مطرح کنه، بگم یک نظریه است در
البته هیچ بحث علمی، نه بحث علمی است، نه ریشه دار است، نه با واقعیت مطابقت میکنه، نه با تاریخ، نه با حدیث، با هیچی، فقط با تعصب و نسب. لذا میبینیم اهل سنت در برابر این تفکر ایستادن. همین آقای احمد ابن حنبل، من اون هفته نقل کردم، ایشون میگه که من لم یثبت الامامت لعلی فهو اول من حمار. کسی که نگه علی امامه، ای از حمار گمراه داره. و من در شگفتم. در جای دیگه میگه که کسی که لم یربع علی الخلافه، یعنی نگه علی چهارمه و حضرت خارجش کنه، فلا تو کلمه باش، حرف نزنید. حرف احمد ابن حنبل. باز جای دیگه پسر احمد ابن حنبل، فرزندش عبدالله مستد احمد ای جمع کرده، خب میگه از پدرم پرسیدم که گروهی هستن ان قوم یقولون ان علی لیس بخلیفه، جمعی هستن بیرون میگن که علی خلیفه نیست. میگه پدرم ناراحت شد، و هادا قول سوء ردی، یه حرف بدیه. و جالب این است که ابوالقیس اودی یا اودی که متوفای 130 هجریه، یعنی قبل از ولادت احمد به 30 سال فوت شده، خب این آقا ثقه هم هست. آقای ابن عبدالبر در استیعاب ازش مطلب جالبی نقل میکنه، میگه این آقا گفته که ابوالقیس اودی یا اودی
که 30 سال قبل از احمد ابن حنبل از دنیا رفته بود،
از دنیا رفته و گفتن ثقه است.
بله.
این آقا میگه ادرکت الناس و هم ثلاث طبقات، میگه من مردم را دیدم سه گروه هستن. اهل الدین یحبون علی، یه سری آدم های دیندار بودن. این دیندارها عقیدشون چی بود؟ دوستی علی. و اهل دنیا یحبون معاویه، یک سری دنیا پرست بودن، معاویه رو دوست داشتن. و خوارج، خارجی بودن. این مدرک استیعاب جلد 3 213. یعنی لازمه دینداری دوست داشتن علی ابن ابی طالب، و اونی که با علی ابن ابی طالب بغض و کینه دارد، این جزء دیندارا نیست، یا جزء هواداران معاویه است، یا جزء هواداران خوارجه. این حرف خدا آقایان محترم است. اون وقت ابن تیمیه این عقیده را داشت نسبت به بالاخره فضائل، جایگاه، موقعیت امیر مؤمنین. ببینید آقایون چی میگن. یحیی بن معین از بزرگان اهل سنته، معروفه در دوران امام کاظم علیه السلام و بعد از امام کاظم بود. خب ایشون ببینید چی میگه. میگه که اصحاب رسول الله 4 تا، خلیفه اول ابوبکر، عمر، بعد میگه علی، بعد عثمان. علی بعد عثمان،
ترتیب رو هم بله، بیان عوض
میشه. بله، میگه خب یحیی بن معین شخص معمولی نیست، شخص عادی نیست، کسی که با کتابای برادر اهل سنت ما آشنا باشه میدونه که یحیی بن معین کیه. مثلا فرض کن بگید نجاشی، مثل که بگه تشه، مثل که بگه شیخ طوسی، همچه شخصیتیست. آقای ابن عبدالبر میگه که یک حدیثی از ابن عمر نقل شده، عبدالله ابن عمر، که حرف خودش هم هست، نه از پیامبر اکرم، که ما در زمان پیامبر اکرم میگفتیم ابو بکر، بعد میگفتیم عمر، بعد میگفتیم عثمان، بعد سکوت میکردیم، میگفتیم صحابه پیامبر همه مثل هم دیگه هستن. ابن عبدالبر میگه این حرف ابن عمر همین حرفیست که آقای ابن معین سخت موضع گرفت در برابرش و با جملات تند این حرف را رد کرده. چرا؟ چون کسی که این حرف را بزنه بگه علی با از سایر مردم یکسانه، فقط این سه نفر علی جزشون نیست، با مردم دیگه یکسانه، میگه این حرف حرفی است که خلاف مجتمع علیه اهل سنت من السلف والخلف، میگه از گذشته و از آینده، من اهل الفقه والاثر، فقها و محدثین. چرا؟ چون همه اینها میگفتن که علی افضل الناس بعد عثمان، علی در این که بعد از عثمان افضل مردم است بحثی نیست، میگه همه مسلمین این حرف رو میزنن. میگه حالا من لم یختلف روی درش، اختلاف نکردم، اختلاف در این است که علی افضل است یا عثمان. بعد میگه خیلی گفتن علی از عثمان افضل است. بعد میاد میگه که باز خود گذشتگان سلف یعنی صحابه اینها گفتن حضرت علی از ابو بکرم افضل است، و اختلف السلف ايضا في تفضيل علي وابي بكر. بعد میگه في اجماع الجميع الذي وصفنا، میگه در این حرف هایی که ما نقل کردیم دلیل بر این است که اون روایتی که از ابن عمر نقل کردن وهم و غلط.
این که اصلا گفته بود که یک عده اختلاف دارن علی رو جزء خلفا نمیدونن،
یا نه اصلا علی افضلیت ندارن با دیگران برابر است. اصلا علی ابن ابی طالب جایگاهش بین مسلمین معلومه. بعد خود آقای ابن عبدالبر میاد حرفی را نقل میکنه، میگه از سلمان فارسی نقل شده است، ابو ذر، خباب، جابر، ابو سعید خدری، زید ابن ارقم، که اینها گفتن علی ابن عبدالبر اول من اسلم است و علی ابن ابی طالب را تفضیل دادن بر تمام صحابه رسول الله. خب ببینید، یه وقت صحبت افضلیت، یه وقت صحبت خلافت و امامت. آقای ابن تیمیه نه افضلیت را قبول داره و تلاش هم میکند که تسلیس را مطرح کنه، یعنی بگه چی؟ یعنی بگه امیرالمومنین جزء خلفا نیست، و این حرف حرفی است که نواسب نزد
امیرالمومنین مولا امام المتقین، مولا امیر المؤمنین، مولا امام المتقین، دست هر بنده که بر دامن مولا برسه، درد پنهانیش شب به مداوا برسه، امشب
شنوندگان برنامه بیراه توجه دارن. حتما بحث ما در عقاید و تفکرات ابن تیمیه است. یکی از عقاید محوریش که از همون ناسبیگریشون هم نشأت میگیره این هست که از طریق الاسلام رو به عنوان خلیفه چهارم هم قبول نداره و سعی میکنه خلفا رو به ستا منحصر و جمع کنه و
یا القا کنه،
القا کنه که ستا بیشتر نیستن. بله، و از طریق هم نکاتی فرمودید از علمای اهل سنت، علمای بزرگ اهل سنت که این تفکر رو قبول ندارن و اصلا رد میکنن. بعضیشون گفتن که این حرف کسی اگر میزنه اصلا باش حرف نزنید، یا کسی که این فکری داره
از علومن
همار هست. منتها یه سوال برای من پیش اومد با توجه به این فضا، حالا باز انشاءالله در بحث‌های وهابیت امروز بهش خواهیم پرداخت، ولی اینجا این سوال مطرح میشه که الان هم در مورد ابن تیمیه که بحث میکنن به عنوان سردمدار وهابیت، به عنوان کسی که بنیانگذار فکری و اعتقادی اونها بوده، این تفکراتش هم الان مطرح میشه با توجه به اینکه خلاف حرف همه مسلمینه، یا اینها رو اصلا مطرح نمی کنن و به سکوت رد می کنن؟ یعنی ابن تیمیه رو با این خصیصه می شناسن خود وهابی ها؟
من میخوام عرض کنم که اونها اگر این نکات تأکید کنن قطعاً متاعشون مشتری
نداره.
چون همونی که همون موضعی که علمای اون روز گرفتن و طرد کردن ابن تیمیه رو و انداختنش در بالاخره تبعیدگاه و زندان تا مرد، جامعه اسلامی امروز هنوز غیرتمندی خودش را داره و اگر اینا خواسته باشن اینجوری حرف بزنن تو دهنشون میزنن. البته القاعات را دارن ولی تلاش میکنن مقابل امیرالمومنین را بزرگ کنن، یعنی معاویه را بزرگ میکنن، امویین را بزرگ میکنن، دشمنان علی را بزرگ میکنن. این یک تاکتیک، یک چیزه.
ولی در واقع خود این تفکر ابن تیمیه رو مطرح نمیکنن، چون اگه مطرح بکنن همین عامل شکستشون خواهد
تو کتاباش که هست نتونستن حذف کنن. اما اینجوری که ما الان اشاره کردیم، تحلیل کردیم، اونا سعی میکنن اینها را متعرض نشن،
به رو خودشون نیارن که هم شرفای زدهشون. بسیار خوب، ظاهرا دوستان اشاره میکنن که خیلی از فرصت برنامه روز باقی نمونده. جناب استاد اگر در حد 2-3 دقیقه نکته از عقاید باز ابن تیمیه قابل طرح هست بفرمایید، والا به برنامه بعد موکول کنیم.
ببینید این کار واقعیات دل انسان را به درد میاره. مثلا یکی بیاد عدل امیرالمومنین رو انکار کنه
که شهره آفاق در مسیحی و مسلمان و
مثلا این آقا در کتابش میگه نصف رعیته یطعنون فی عدله، مثلا کسی بگه خورشید نور نداره، این انکار نور خورشید، این چقدر باید کور باطن باشه، این چقدر باید کور باشد که نور خورشید رو نبینه. خب آقای ابن تیمیه عدالت امیرالمومنین رو زیر سوال میبره. خب سوال من اینه، اصلا این کار عدالت امیرالمومنین با مبانی برادران اهل سنت ما میسازه؟ مگر اهل سنت عقیدشون این نیست که صحابه همه عادل هستن، درسته؟ خب این عدالت صحابه از اصول مسلمه اهل سنت، البته ما اینو قبول نداریم که همه صحابه عادل باشن، نه، هر کس نظری برای خودش داره، ولی اهل سنت کلن عقیدشون اینه که صحابه عادلن. خب امیرالمومنین جز صحابه که هست؟
شکی در تعریف صحابه برایشون نیست.
اصلا امیرالمومنین اکثر الصحابه صحبتا مع رسول الله. شما یک نفر بنده بیارید که 30 سال در کنار پیامبر اکرم بود، از ولادت امیرالمومنین ایشون در خدمت رسول الله بودن تا وقت دفن رسول الله، خود ایشون رسول الله رو به خاک سپردن و خودشون غسل کفن و دفن رو به عهده گرفتن. خب البته من میگم از صحابه، خب قبل از امیرالمومنین حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب هم خب عمری را در خدمت پیامبر اکرم. میخوام بگم که امیرالمومنینی که جزء صحابه است و شک در صحابی بودنش نیست، آقای ابن تیمیه میاد میگه که نصف و رعیت یطعنون فی عدله، پس میشه صحابی عادل نباشه؟ خب اگر صحابی عادل نشد خیلی مبانی زیر سوال میره. این یک مسئله که واقعا دل را به درد میاره. یا در ارتباط با فرض کنید که نزول آیات در شأن امیرالمومنین، آیه ولایت، آیه ولایت معروف است، انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. خب این آیه را خطیب در کتاب المتفق نقل میکنه، چیزی که مورد اتفاقیه که نزلت فی علی بن ابی طالب. سیوطی 12 روایت میاره راجع به امیرالمومنین. ایجی در مواقف، جرجانی در شرح خودش، قوشجی، همه ادعای اجماع کردن که این آیه راجع به امیرالمومنین. اما آقای ابن تیمیه که 700-800 سال بعد از اون جریان آمده، منکر قضیه است، 5-6 تا هم فحش میده، جسارت میکنه، میگه کسانی گفتن آیه راجع به علی دروغگو هستن، قد با بعض الکذابین، دروغگوان حدیثی را وضع کردن، مفترا گفتن که این آیه راجع به امیرالمومنین است. بعد میگه هادا کذبون به اجماع اهل العلم، یعنی یک واقعیات را در اثر همون نسب و در اثر همون کینه و در اثر همون بغض و همون عدم تعادلی روحی که ایشون دارد میاد واقعیات را منکر میشه. البته حرف زیاد هست، مطالب زیاد هست،
خیلی خوش میان اگه بخوام بگیم شاید اصلا از خود کتاب اهل سنت هم خبر نداشتم چه حرفی میگفتن دیگه. همه دارن اتفاق میکنن، تصریح کردن، متفقون علیه، ایشون میاد میگه که هر کی گفته.
لذا آقای عسکرانی گفت بالاخره ایشون روایات جیاد، روایات درست رو رد کردن.
بسیار خوب.